بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تقلید اعلم در مقام اول ادله وجوب تقلید اعلم بود. در ادله وجوب تقلید اعلم اولین دلیل عبارت بود از سیره عقلائیه به ذمیمه ارتکازی که وجود دارد، مبنی بر اینکه در مراجعه به کارشناس بایستی به اون کارشناس برتر و آگاه و خبیرتر مراجعه کرد. در خصوص این سیره، ضمن اینکه فی الجمله این سیره تمام بود، اما حدود این دلالت و قلمروی دلالت این سیره محل کلام هست در که در بحث قبل اشاره کردیم و بیش از 10 تقسیم در مسئله وجود دارد که باید سیره را با این تقسیمات بسنجیم، ببینیم اطلاق داره یا نداره. به ترتیب وارد این تقسیمات شدیم. بنابراین حدود دلالت و قلم روی این سیره محل کلام و بحث در ارتباط با بیش از 10 تقسیم و دامنه‌ای که برای سیره متصوره. اولین دو سه تا رو قبل عرض کردیم، یادآوری می‌کنیم. اولین مطلب و مطلب این بود که آیا سیره اختصاص دارد به جایی که علم تفصیلی یا اجمالی داریم به وجود اعلم بین این اشخاص، یا حتی اونجایی که علم نداریم فقط یک احتمال داده میشه، اونجا هم سیره بر وجوب مراجعه به اعلمه. جمعی گفته بودن نه، اختصاص داره به اون قسم اول، ولی ما بعید ندانستیم که شمول داشته باشه و هر دو را بگیرد. بحث دومی که از اون عبور کردیم این بود که آیا سیره اختصاص داره به اونجایی که علم به اختلاف فتاوای اعلم و غیر اعلم داشته باشیم، یا اینکه نه، اگر علم هم نداشته باشیم باز سیره شمول داره. که اینجا هم علارغم اینکه شخصیت هایی مثل مرحوم آقای حکیم، آقای خویی و اینها قائل به تفصیل بودن، ما بعید ندانستیم که اطلاق داشته باشیم. بحث سوم هم در این بود که آیا سیره اختصاص، سیره عقلائی مبنی بر لزوم مراجعه به اعلم، اختصاص دارد به جایی که فتوای اعلم مطابق با احتیاط باشه، یا اینکه نه، ولو مطابق با احتیاط هم نباشه میگیرد اون را. که اینجا هم گفتیم بعید نیست که شمول داشته باشه و چه موافق احتیاط باشه چه نباشه مشمول این سیره می شود، یعنی در خود سیره ظرفیت شمول و اطلاق هست. تا اینجا مرور کرده بودیم، میایم چهارم که یک تناسبی با اون سوم هم داره. مبحث چهارم در قلمروی و دامنه دلالت سیره بر وجوب رجوع به علم این نکته است که گاهی هست که اختلاف فتاوای اعلم و غیر اعلم مربوط به جایی است که احتیاط ممکن نیست. امر دائره بین اعلم و غیر اعلمه و مسئله‌ای که میخواد در اون مراجعه بکند دوران امر بین محظورینه. یکی میگه نماز جمعه واجبه در عصر غیبت، یکی میگه حرامه. سلام علیکم. دوران ام بین محظورین و که احتیاط اصلا ممکن نیست، و صورت دوم اینه که نه، دوران ام بین محظورین نیست و امکان احتیاط وجود دارد. اینجا هم سوال هست و بعضی و گفتند که اختصاص داره یا احتمال دادن که اختصاص داره وجوب تقلید اعلم به اون جایی که احتیاط میسر نیست، دوران امر بین محظورینه. وقتی که امر دائره بین محظورینه، یکی میگه واجب یکی میگه حرام، اونجا دو جور میشه گفت، یکی این که بگیم مخیری بین اینها، یکی این که نه برو اعلم را پیدا بکن. میگه این وجوب مراجعه به اعلم برای دوران امر بین محظورین است که احتیاط ممکن نیست. اما جایی که احتیاط بین دو قول میسره، یکی میگه عقد به عربی باید خونده بشه، یکی میگه باید لازم نیست به فارسی هم کافیه، خب اینجا احتیاط میسره، عقد رو به عربی میخونه. یا یکی میگوید که نماز روز جمعه، نماز جمعه و ظهر تخییری است، یکی میگوید تعیینی است. خب اینجا احتیاط میسره، اون احتیاط کاملش اینه که هر دو رو بخونه، ولی احتیاط عادیش هم اینه که همونی که طرف احتمال تعیینه اون رو بخونه که علایه آلم فتوا رو عمل کرده. گفته شده که در این قسم دومه، در اونجایی که احتیاط ممکن نیست اونجا سیره میگه تقلید اعلم، اما اونجایی که احتیاط ممکن هست اونجا خب عمل به احتیاط بکنه، نه اینکه تقلید اعلم واجب باشه. این رو هم متذکر باشید که احتیاط در اینجا احتیاط مطلق نیست در مسئله، احتیاط بین دو قوله، بین این چند فتوای موجوده. این بنابراین در این تقسیم هم دو نظره، یک نظر این که احتمال اول این است که سیره دلیل لبیست قدر متیقن باید گرفت، همون جایی که لا یمکن الاحتیاط. اما احتمال دوم اینه که نه، هم اون صورت اولا را در بر میگیرد این سیره، هم صورت دوم. و دلیل اون قول اول و احتمال اول اینه که سیره دلیل لبیست و در دلیل لبی باید قدر متیقن را اخذ کرد، قدر متیقن هم همون جاییست که لا یمکن الاحتیاط، و اما اون جایی که امکان احتیاط از شمول سیره بیرون میره. وجه احتمال دوم هم این است که کسی اینجور ادعا بکنه که ما از مذاق شرع میدانیم که احتیاط، چه احتیاط به نحو مطلق یعنی احتیاط فی الواقع، چه احتیاط در اقوال معین، این مبنای شرع نیست. اگر بخواد بنا را بر احتیاط بین اقوال بگذاره این یک کار دشواری است. درسته که در مقایسه با احتیاط در واقع احتیاط میان اقوال کمتر مشکل داره، ولی در این حال احتیاط میان اقوال هم خودش یک دامنه وسیعی داره، کم نیست. اگر کسی بخواد احتیاط میان اقوال این مثلا 7-8-10 تا افرادی که در معرض مرجعیتن بکنه، خودش داستانیه، کلی مشکل ایجاد میکنه. بعید نیست که به خاطر این نکته بگیم که احتیاط اینجا چی نیست. مگر اگر این احتیاط بره کنار، دیگه اون سیره ظرفیت شمول رو داره. عرض شود که توضیح این دو قسم احتیاط هم مختصرا عرض بکنم. ببینید احتیاط دو نوعه، یکی احتیاط فی الواقعه، یعنی کار به این نداریم که این چی میگه اون چی میگه، فی الواقع یک احتمالاتی وجود داره که میخواد اون را استیفا بکنه. مثلا عرض شود که وقتی میخواد که تلبیه را ادا بکنه برای احرام، احتمال میده که در واقع مثلا صیغه‌ای که میخواد با اون تلبیه ادا بکنه مثلا اینجاش اینجور باشه، اونجاش اونجور باشه، اینجاش اینجور باشه، احتمالاتی فی الواقع میده. ولی اون که الان تو قائل هم کسی نیست که بگه اینجور بخون یا اونجور بخون، ولی مجموعاً وقتی که کل تاریخ فقه را میبینه یه سلسله احتمالات براش مطرح میشه. او الان کار نداره که این چی گفته اون چی گفته، الان این چهار نفر موجود چی میگن، کلن کل واقع را نگاه میکنه، اون وقت مثلا 50 تا احتمال وجود داره، احتیاطش اینه که مثلا 50 بار این صیغه رو بخونه. این احتیاطه که ناظر به قول این آقا و اون آقا و اون آقا نیست، که حالا مثلا یکی میگه آقا بگو، وقتی میخوای بگی که نعمه را تعبیر بکنین، یکی میگه نعمه درسته، یکی میگه نعمه درسته با کسر و فتح، اینو کارش نداره. کل واقع مثلا 30 تا احتمال میده. احتیاط فی الواقع اینه که من کار به اینا ندارم که الان چند نفر دارن چی میگن و چه اختلافی دارن. فی الواقع ممکنه نعمه درست باشه، ممکنه نعمه درست باشه، ممکنه اونش باشه، ممکنه اون نباشه. خب اینا رو همش رو میاره. این احتیاط فی الواقعه. اما یه احتیاط درجه پایین‌تر و آسان‌تر احتیاط فی الاقواله. کار نداره واقع چیه، میگه الان این 5 تا مجتهد در صیغه تلبیه برای محرم شدن این اختلاف انظار را دارن، که حالا ممکنه یکیشون هم علم باشه نباشه و امثال اینها. احتیاط میکنم در میان این اقوال، یعنی جمع بین این اقوال میکنم، نه جمع بین احتمالاتی که همینجوری هم در ذهن میاد. این دومی میشه احتیاط فی الاقوال. پس یک احتیاط داریم، یعنی جمع بین احتمالات و فروض به ملاحظه واقع، همه اون چیه که متصوره محتمله، این احتیاط فی الواقع بهش میگن. نوع دوم احتیاط یعنی جمع بین اون چیزیست که این آقایون میگن، این میشه احتیاط فی الاقوال. اون چیه که معلوم است از مذاق شرع که مطالبه نشده، غالبا اینطور ادعا میکنن و درستم هست، احتیاط فی الواقعه. این که بخواد یک کسی هر چه احتمال میده در که در عالم واقع وجود داشته باشه، این را در عمل جمع بکنه، این واقعا باید زندگی رو بشوره بذاره کنار، بره اهل احتیاط بشه تو هم. اما احتیاط بین اقوال، این به اون سختی اول نیست، ولی در این حال ما عرضمون اینجا اینه که احتمال دوم رو تقویت میکنیم، برای اینکه احتیاط فی الاقوال، همین نوع دوم احتیاط، هم سر از جاهای سخت و دشوار حداقل در خیلی از موارد میاره، حداقل در خیلی از موارد میاره. برای عرف عام مردم، همین الان بخواید بگید 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا 12 تا رساله رو شما جمع بکن، نه اینکه احتیاط فی الواقع بکن، نه احتیاط بین اینها بکن، در نمازش، در روزش، در طهارتش، در نجاستش، این اصلا یه نوع عسر و حرج شبیه اون اولی میاره، درسته نه در اون رده، ولی رده پایین ترش هم مطلوب شرع به نحو الزام قطعا نیست. نمیگیم حالا مطلوبیت نداره، الزامش قطعا مطلوب شرع نیست. این که این ارتکاز که بیاد بره کنار، اون وقت دیگه سیره عقلایی در امور مهمه اینه، میگه در امور مهمه ازت احتیاط را نخواست، حتی احتیاط در بین این 3-4 نفر، نه احتیاط فی الکل. اینو که نخواد، اون وقت امور مهمه است، احتمالم میده علمی وجود داشته باشه، میخوام پیداش کن. حالا به خصوص اگه بدوندم بین اینا یه علمی. ولذا در این بحث چهارم هم به نظر میاد که باز سیره شمول داره. پس تا اینجا ملاحظه کردید که در 4 تقسیم در دوران ام بین اعلم و غیر اعلم ما قائل شدیم و ترجیح دادیم که سیره بر فرض اینکه تمام باشه ظرفیت شمول داره، ولذا تفصیلاتی مثل اونچه که مرحوم آقای حکیمی آقای خویی فرمودن در اون اول و دوم، یا احتمالاتی که در تفصیل در اون بحث 3 و 4 آمده، به نظر میاد شاید خیلی تام نباشه. بر حسب چارچوب این دلیل داریم میریم جلو، حالا ادله بعدی هم جای خود. بله. این لزوم رو بعد تو بند 10 یا 9 10 بحث میکنیم. حالا الان مفروض تو همه اینا رو بگیرید که از سیره میخوایم لزوم استفاده بکنیم، ولی بحث استفاده لزوم از سیره یک عقبه ای داره که بعد از اون عقبه عبور بکنیم، در بند دهم نهم دهم اینا میرسیم بشه ان شاء الله. ولی الان مفروضمون اینه که سیره را با ارتکاز یا با یه روش دیگری که بعد میگیم، حالا الان نمیخوایم وارد اون بشیم، میگیم به لحاظ حکمی مدلولش الزامه. بله، یعنی بحث این بود که جایی که احتیاط ممکنه، باز این میگه که واجب تقلید اعلم، و یعنی تقلید اعلم باید انجام بشه، نفی احتیاط البته این سیره در این صورت دوم نمی کنه دا. اونجایی که منطب اون احتمال اول اینجوری میگه، حالا این نکته ای که من توضیح بدم اینا بینید، اون در این صورت چهارم دو احتمال بود، اون قائل به قول اول میگه سیره اصلا اختصاص داره به اون جایی که احتیاط ممکن نیست، اونجا باید اعلم رو انتخاب بکنی، اما این وجوبه، اونجا وجوبه، اما اونجایی که امر احتیاط ممکنه در اونجا میگه که یک احتمال میاد میگه که اصلا سیره اینو نمیگیره، اینجا وجوب احتیاطه، اما یک احتمال میگه نه سیره هم اینجا رو میگیره، منتها این سیره در این صورتی که احتیاط ممکنه، چون یقین داریم که احتیاط منع نشده مبدل به جواز میشه، اینش هست نکته ایشون، نکته نیاز به این توضیح داشت، درسته. ببینید سیره ما میگیم که دلالت بر وجوب میکنه، منتها در مقایسه وجوبش در مقایسه با نظر غیر اعلمه، اما در مقایسه با احتیاط طبعا نمیگه وجوب، اون جواز میشه، این مقایسهش رو با توجه داشت. این مطلب چهارم. مطلب پنجم و در محدوده و قلمروی دلالت این سیره بحث شهرته، تقسیم میشه جایی که اعلم فتوا داره به این اقسام که گاهی فتوای اعلم موافق با مشهور است، مشهور بین القدما مقصوده تو صدر اول، این فتوایی که در باب کسی رو سفر داده منطبق با فتوای مشهور عند القدما است، این یک حالت. یک حالت اینه که فتوای او عرض شود که مخالف مشهوره، این دقیقا در نقطه مقابل مشهوره، و یک حالت هم اینه که نه، فتوایی داده که نه موافق نه مخالف، برای اینکه اصلا مشهور در این زمینه اصلا فتوایی نداشتن، یه بحث جدیدی هست و فتوایی وجود داشت. این سه حالتیه که در مقایسه فتوای اعلم حی با قول مشهور بین قدما متصوره، یا فتوای اعلم موافق با اون قدماست، یا مخالفه، یا اینکه نه موافق نه مخالف، این تصویرهایی که در اینجا وجود داره. در اینجا اونجایی که فتوای در قسم اول خب قدر متیقن قصه است، اونجایی که فتوای اعلم موافق مشهور قدماست، این شهرت ما چه قائل به حجیت اون باشیم چه نباشیم، در هر صورت این شهرت یک قوت قلبی و اطمینانی را تولید میکنه، اون وقت ولذا اون قدر متیقن از سیره است. اما اینکه سیره شمول داره نسبت به اقسام دیگه یا شمول نداره، اینجا چند احتمال وجود داره. یک احتمال این است که بگوییم که اختصاص داره سیره وجوب تقلید اعلم به اون صورت موافقت فتوای او با مشهور، سیره دلیل لبیست قدر متیقنش اینجاست که فتوای این آقای اعلم با مشهور قدما انطباق داره، همین صورت. اما اون دو صورت دیگه دلیل لبیست و قدر متیقن بگیریم و اون دو صورت از محدوده قدر متیقن بیرون. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که نه، یه مقدار میایم جلوتر، میگیم که سیره تقلید اعلم شامل میشود اونجایی که این فتوا با قدما منطبق اینجا رو میگیره و همینجور اونجایی که مخالف نیست، همین که این فتوا مخالف با فتوای قدما نیست، همین بازم کافیه و سیره اون رو میگیره، صورت عدم مخالفت هم رو میگیره. اونجایی که یه فتوا داده توی مسئله تازه‌ای، بیمه، بانک، پول، نمیدونم چیزایی از این قبیل، که اصلا فتوایی بین قدما در این زمینه نبوده، اینم رو میگیره. اما اونجایی که نظر اون مخالف با قدماست، قدما میگفتن که آب که آب چاه که نجس میشه اون نزح ما واجبه، اون میگه واجب نیست، علامه اعلم میاد میگه واجب نیست، میگه نزح ماء البر لازم نیست وقتی که اون نجاسات درش قرار بگیره، اینجا رو دیگه نمیگیره. این هم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که نه، بگیم وجوب تقلید اعلم فرقی نمیکنه، نظر کارشناس برتر این معتبر است در هر سه حالت، چه اونجایی که موافق با مشهور قدما باشه، چه اونجایی که حداقل مخالف نیست، و چه اونجایی که نه اصلا نظری داده که برخلاف اون چیزیست که قدما میگفتن، مثل همین قصه نزه مائل بر. این سه احتماله. احتمال اول و دوم مستند به همون قصه و استدلالیست که میگه دلیل سیره لبیست و باید قدر متیقن را گرفت. حالا یا خیلی سخت گیری میکنیم میشه احتمال اول، یا اینکه میگیم نه اونجا هم که مخالف نیست بازم وجهی در کار نیست که نگیریم اون را، که درستش هم همونه، اگر هم بخوایم قدر متیقن بگیریم باید احتمال دوم بگیریم، بگیم اینکه مخالف نیست معتبره دی. این و اما صورت سوم را نمیگیره. اما دلیل این احتمال بعدی که شمول داشته باشه حتی اونجایی هم که مخالف مشهور قدماس بگیره این است که فرض اینه که اصلا خود این شهرت قوت قلب بودن و اطمینان بخشی اون، خود این هم یه مقوله نظری است و اجتهادی است. شما میگید که چون فتوا با شهرت موافقه یا مخالف نیست این یک اطمینانی میاره میشه قدر متیقن، در حالی که خود اینم محل کلامه و فرض اینه که خود این اعلم با دیدن این که این فتوا بوده از خلاف اون میره، معلوم میشه تو اصل خود اعتبار شهرت هم و ارزش شهرت هم اون نظر داره، من نمیتونم نظرم رو بر اون تحمیل بکنم. چون نکته رو دقت بکنید، ارزش شهرت به ارزش بدیهی واقعی است، ذاتیه؟ نه، شهرت اعتبارش خودش یک امر اجتهادیه، باید ببینیم مجتهد اونجا چی میگه. این مجتهدی که داره بر خلاف مشهور حرف میزنه، این همین نکته هم رو توجه کرده تا داره شهرت رو میذاره کنار. خب پس اون شهرت چیزی نیست که بشود به خاطر اون بیان بگیم دیگه قول اعلم رو در اینجا نگیر، برای اینکه همین که داره خلاف شهرت حرف میزنه در واقع داره شهرت هم رو تخطئه میکنه، و تصویب و تخطئه شهرت هم یه امر نظریه اجتهادیه، او بالملازمه در واقع داره میذاره شهرت رو کنار. مثلا آقای مثلا خویی به شهرت کم اعتنا داره، در حالی که مثلا مرحوم آقای گلپایگانی خیلی بیشتر اعتماد داره. مثلا این دوتا شخصیت رو مقایسه بکنید اینجوریه. چرا؟ برای اینکه اصلا خود این شهرت اصلا چقدر ارزش داره این امر نظریه. این آقایی که اعلمه داره خلاف شهرت جواب نظر میده، معناش اینه که اون شهرت خیلی چیزی نیست که بشه بهش دل سپرد و اینها، در این حد اعتبار نداره. این و این حرفم، حالا این نکته فی الجمله درسته. پس جواب این که شما میگید دلیل لبی را ما اخذ به قدر متیقن میکنیم اینه که این قدر متیقن بودن این محل کلامه، خود این هم اجتهادی است، و این اعلمی که دارد آگاهانه شهرت را به کنار میگذاره، این در واقع داره میگه اون شهرت ارزش اینجوری نداره که بیاد قدر متیقن برای شما درست بکنه. اون سیره اغلا اون کار خودش اون وقت انجام میده. بله، بنابراین ما تا اینجا در اینجا نظرمون مثل اون قبلی ها شموله، الا یک نکته، الا یک نکته. این اولین جاییه که ما در شمول سیره داریم یک قید رو در نظر میگیریم، با اون اینه که این فتوای اعلم یه حالت شاز داشته باشه، حالت شاز داشته باشه، نه اینکه صرفا خلاف مشهوره. در واقع اون شهرت یه چیزی، شهرت عظیمه‌ای باشه که شانه بزند به شانه اجماع، و این شخص هم توانایی فهم این رو داشته باشه. اینجا ممکنه بگیم بله دیگه سیره اغلا بر وجوب تقلید علم، حالا نه اینکه میتواند به اونم عمل بکنه، نمیگه ما، بر تعیین این شاید پاش بلنگه. این اولین جاییه که ما داریم در برد سیره یک تردیدی میکنیم، میگیم با این دو سه، با این دو قید میگیم شاید سیره الزام به تقلید علم نکنه. یکی این که این نظر حالت شاز داره، دو هم این که این تشخیص هم با کسی باشه که اهل فهمی باشه. برای عامی خیلی این قابل فهم نیست، این برای مقلدی نیست که طلبند، یه مطالعاتی داره میتونه اینا رو بفهمه. ما برای مقلدی که طلبه باشه و بتواند تشخیص این بده که این فتوا یه حالت شذوذ داره، ولی اون که حالا این اعلم هم هست، قاطعانه هم از نظر خودش دفاع میکنه، ولی برای این شخصی که تا حدی میتواند تشخیص بدهش و شذوذ را تشخیص میده، این بعیده که دیگه سیره اینجام را بگیره. ولی برای مردم و عوام نمیشه، بازم این سیره همه رو میگیره. اما برای یه فردی که آگاهی داره و میتواند این شذوذ رو تشخیص بده و فتوان در حد شبه شذوذه، نه صرف خلاف یه مشهور، حالا دو تا نظر بوده زمان مثلا مرحوم مفید یا سلار یا دیگران، یکی مشهور یکی غیر مشهور، نه این فرق نمیکنه. ولی اگر در حد شذوذه در مقایسه با قدما، و این آدم هم میتونه تشخیص بده در ردیه که امکان این تشخیص این اندازه داره، شاید بشه بگیم اینجا دیگه اینجور سیره اغلایی وجود نداره. این هم عرض شود که تقسیم پنجم. پس اولین جاییه که یک کمی یه قید ما به وجوب تقلید علم بر مبنای سیره فی الجمله به صورت خیلی محدود پذیرفتیم، ولی حالا با قطع نظر از این فرض محدود، البته باز مثل صور قبل فکر میکنیم که وجوب تقلید علم سیره ایست که شمول داره. ششمین بحث در دایره وجوب تقلید علم بررسی این شمول هست نسبت به این تقسیمی که میگیم، و اون تقسیم اینه، اینم بسیار مهمه، اینم از اون جاییست که ما بر خلاف اونی که مشهوره باز در اینجا یک کمی ملاحظه داریم. ببینید این فتوای، توضیح مسئله اینه که فتوای این اعلم بین موجودین، این پنج نفر مطرحن، این اعلم فتوایی میده، این فتوا گاهی هست که وقتی الان با موجودین که مقایسه بکنیم او اعلمه و فتواش عرض شود که یه چیزیست بر خلاف اون غیر اعلم ها، و وقتی که با نسل قبلی مراجع و مجتهدین یا نسل های پیشین مقایسه بکنیم میبینیم این فتوای اعلم، اعلم حی، با اون اعلمهای پیشین که بعضیشون شاید اعلم از این موجودین هم باشن، با اونها موافقه یا لااقل مخالف نیست. یعنی این حضرت امام نظری داده که با نظر شیخ یا نمیدونم علامه یا شیخ طوسی موافقه یا مخالف نیست. این یک صورته. اما یه وقتیست که موافقه یا مخالف نیست، مثلا تو مسائل جدیده که اونا چیزی ندارن، خب تقلید بکن، یا اینکه نه اگر مسائل قدیمی هم هست موافقه. این یک صورته که موافقه یا لااقل مخالف نیست، اینجا یک صورت. اما صورت دیگه این است که نه، این فتوای اعلم حی خلاف اون اعلم قبلی است که احیانا اون اعلم بالاتر از اینم هست. تو یه مسئله مثلا فلان موضوع که شیخ یه چیزی گفته، امام هم یه چیزی میگه، اگر بگیم حالا شیخ اعلمه، فتوای اعلم حی مخالف با اعلم میته، یا به عبارت دیگه فتوای غیر اعلم، یه کسی که الان اعلم نیست، یه چیزی است که اعلم میت با اون منطبقه. این خیلی داریم دیگه، شما تو این نسل‌های از زمان شیخ بگیرید بیایید چند نسل از مراجع که آمدن، الان ممکنه یه غیر اعلمی همین الان فتوایی میده که این با نظر اون اعلم علل اطلاق قبلی منطبقه، ولی اعلم حی با اون منطبق نیست. این صورت دوم صورت مهمه است. اینجا ممکنه کسی باز بگوید که این دو حالت وجود داره، حالت اول حالا موافق با علم میته یا مخالف نیست، این دو صورتش رو تو یکی جمع کردیم، ولی صورت دوم اینه که نه، فتوای علم حی مخالف با اون علم میته. آیا سیره اینجا هم اطلاق داره یا نداره؟ این بحثش دیگه فردا.